ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای از انجام توافق هسته‌ای استقبال کرد. وزیر خارجه ایران میگوید زمان توافق نهایی هسته‌ای فرا رسیده است. و مقررات منع آمد و شد شبانه در بغداد پس از یک دهه لغو شد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از انجام توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی استقبال کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی امروز یکشنبه در دیدار سالانه خود با پرسنل نیروی هوایی ایران گفت با توافقی که بتواند انجام شود موافق است. البته او گفت که با توافق بعد موافق نیست. آیت الله خامنه ای رفع تحریم ها را محور تلاش مذاکره کنندگان هسته ای خواند. رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش اقدامات ایران برای رسیدن به توافق هسته ای از جمله توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده را به عنوان رفتاری منطقی ستود. آیت الله خامنه ای همچنین در ادامه خواستار دستیابی به توافق بر سر اصول کلی و جزئیات به طور همزمان شد. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با مناسب ارزیابی کردن شرایط فعلی برای دستیابی به توافق هسته‌ای زمان توافق نهایی با ایران را اکنون دانست. به گزارش رادیو فردا، آقای ظریف که این سخنان را روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و پس از دیدارش با جان کری همتای آمریکاییش ابراز می‌کرد، گفت که فرصت فعلی نباید از دست برود زیرا هرگز تکرار نخواهد شد. وزیر خارجه ایران نیز در ادامه بر رفع تحریم‌ها تأکید کرد و گفت که تحریم‌ها به هدف خود نرسیده است. در خبر دیگر، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده و جمهوری اسلامی باید به افزایش همکاری‌هایش با آژانس بیدرنگ در خصوص جنبه‌های کلیدی برنامه هسته‌ایش توضیحات لازم را بدهد. آقای آمانو پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفت که ایران باید به روند مذاکرات با آژانس انرژی اتمی سرعت بخشد. به گفته یوکیو آمانو، آژانس خواهان شفافسازی در خصوص ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. و دولت عراق پس از یک دهه مقررات منع آمد و شد شبانه را در بغداد پایتخت این کشور لغو کرد. لغو مقررات رفت و آمد و غیر نظامی کردن بخشی از شهر بغداد با این هدف انجام شده که شهروندان به زندگی معمول خود بازگردند. این مقررات که پس از نزدیک به 12 سال لغو شده برای جلوگیری از حملات، انفجارها و بمب‌گذاری‌ها از زمان سرنگونی صدام حسین در سال 2003 میلادی وضع شده بود. پس از اعلام لغو مقررات منع آمد و شد، شماری از شهروندان عراقی در خیابان‌های بغداد به شادمانی پرداختند. با این حال، روز شنبه در پی چندین انفجار در پایتخت عراق حدود 40 نفر کشته شدند. گروه موسوم به داعش مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی حقوق بشری دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ارات.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت مطبوعات در ایران. علی صالح آبادی، مدیر مسئول هفته‌نامه ستاره صبح، هفته پیش در دادگاه کیفری استان تهران مجرم شناخته شد. شعبه 76 این دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات این هفته‌نامه را به توهین به مسئولان جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع هفته‌نامه ستاره صبح علت توقیف این هفته‌نامه را انتشار نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه عنوان کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در نامش به صادق لاریجانی از اظهارات او مبنی بر قانونی خواندن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود. روزنامه اینترنتی هما هم روز سه‌شنبه 14 بهمن ماه توسط دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. در حکم توقیف این روزنامه آنلاین آمده، توقیف روزنامه به دلیل فقدان مجوز و با استناد به ماده 156 قانون اساسی ایران مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد. روزنامه آنلاین هما نشریه هواداران محمود احمدی نژاد است. اما طی دو ماه گذشته چندین نشریه دیگر هم توقیف و تعطیل شدند و برخی از کارکنان آنها هم احضار یا بازداشت شدند. روزنامه‌های روزان و مردم امروز از این جمله‌اند. روزنامه مردم امروز 27 دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شد و چند روز بعد هم مجوزش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شد. این روزنامه در شماره 23 دی ماه خود عکسی از جورج کلونی هنرپیشه آمریکایی چاپ کرده بود که گفته بود من هم شارلی هستم. و در پی آن محمد قوچانی و احمد ستاری سردبیر و مدیر مسئول این روزنامه هم احضار شدند و اتهام توهین به مقدسات به آنان تفهیم شد. روزنامه روزان هم دوم دی ماه در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد. یغما فشخامی خبرنگار سرویس سیاسی این روزنامه از روز سوم دی ماه در بازداشت است بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. در جدیدترین رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت و همزمان در تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران شناخته شد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. از سوی دیگر افزایش و یا در اصل عدم تغییر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی با توجه به آنکه ما بر مبنای آمار اقدام می‌کنیم میتوان گفت که وضعیت به گونه‌ای بدتر نیز شده است. هم‌اکنون در ایران 21 روزنامه‌نگار زندانی و نزدیک به 37 وب‌نگار در زندان به سر می‌برند. ما یک بیلان در یک سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر دادیم تعداد دستگیری‌ها، تعداد توقیف‌ها نسبت به آن وعده‌هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارد.
سازمان عفو بین الملل و کانون وکلای شهر نورنبرگ آلمان هفته پیش مراسمی برگزار کردند با عنوان وکلای در خطر و در این مراسم خواستار آزادی وکلای زندانی در ایران شدند. وکلایی همچون عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده که به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ترتیب به 13 و 8 سال زندان محکوم شدند و از 3 سال و نیم پیش زندانی‌اند. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی که در این مراسم حضور داشته در این باره بیشتر میگوید.
من به صورت کلی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی صحبت کردم و چقدر مهم حمایت ما در قالب مثلا انداختن کمپین ها یا نامه نوشتن ها به سفارت ها و دولت ها و مقامات ایران در مورد حبس های خودسرانه، تهدید ها و سرکوب هایی که اون ور صورت میگیره و اینکه اگر یک زندانی در سلول انفرادی باشه چقدر این اطلاع رسانی و انتشار اخبار اونها در رسانه ها و در بین عموم مردم چقدر میتونه اونها کمک بکنه که حبس خودشون رو با شرایط روحی بهتری بتونن پشت سر بگذارن. و مهمترین خطر برای زندانی این هست که زندانیان سیاسی به فراموشی سپرده بشن.
به گزارش منابع دانشجویی با گذشت حدود 3 هفته از بازداشت 3 فعال دانشجویی هنوز هیچ خبری از علت بازداشت و وضعیت این افراد منتشر نشده و پیگیری خانواده هایشان هم بی نتیجه بوده. این افراد زهرا خندان و سوها مرتضایی فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فرشته توسی فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی نام دارند. زهرا خندان سابقه همکاری با خبرگزاری ایلنا را هم در کارنامه خود دارد. پرستو بیرانوند دیگر فعال دانشجویی هم 3 هفته پیش بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. سجاد ویس مرادی از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت در سوئد در این باره میگوید:
متاسفانه ما باید ببینیم که اگر به صورت مطلق بخوایم وعده های انتخاباتی آقای روحانی رو بررسی کنیم، ایشون وزارت علوم ایشون چندان نمره قبولی نگیره. ما در هفته‌های گذشته شاهد این بودیم که چند تن از فعالین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر رو دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدن. درخواست مجوز تشکل دانشجو در دانشگاه نوشیروان بابل رد شد و همچنان فضای اون آزاداندیشی که شعارش رو داده بودن آقای روحانی در دانشگاه اونچنان که باید و شاید در دانشگاه برقرار نشد.
مجید مقدم فعال مدنی از حدود 2 ماه پیش در بند 2 الف سپاه در زندان اوین زندانی است بدون اینکه علت بازداشتش مشخص باشد و پیگیری های خانواده هم تاکنون به نتیجه ای نرسیده. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. به گزارش منابع کارگری، زانیار دباغیان از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و از علت بازداشت و محل نگهداریش خبری در دست نیست. دادگاه انتظامی کانون وکلا رأی به رفع تعلیق پروانه وکالت مسعود شمس نژاد داد. این وکیل دادگستری از مهر ماه تا دی ماه گذشته برای گذراندن حکم 4 ماه زندانش در زندان مرکزی ارومیه زندانی بود. او که وکیل برخی از زندانیان سیاسی کرد از جمله حبیب الله گلپریپور بوده، به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بود. با گذشت حدود 4 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در زندان کرج نگهداری می شود و از وضعیت پرونده‌اش خبری منتشر نشده. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی درباره اتهام‌های جدید پدرش.
پدر من در 2 شهر مورد بازجویی قرار گرفته و 2 پرونده داره در این 2 شهر که ابتدا در اطلاعات ارومیه هستش که به اتهام تبلیغ علیه نظام اونجا بازجویی شدند و پرونده برشون تشکیل شده و یه اتهام دیگه هم اقدام علیه امنیت کشور هستش که در دادگاه شعبه 12 دادسرای کرج هستش که منتظر دادگاهیشون هستن. ولی در بازجویی هایی که ازشون انجام شده اتهامات دیگری مثل اقدام به خروج غیرقانونی، ارتباط با عوامل ضد انقلاب، ارتباط با رسانه های خارجی، ارتباط با احمد جعید و دادن اطلاعات زندان به ایشون هم بهشون زدن.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، از نامناسب بودن حال جسمی افشین کرمپور، حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو، 3 تن از دراویش زندانی خبر داده و نوشته که این افراد با ناتمام ماندن درمانشان به زندان منتقل شدند. این دراویش گنابادی به اتهام عضویت در گروه مجذوبان نور، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 7 تا 10.5 سال زندان محکوم شدند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
دراویش طی 1 سال گذشته ها مجبور شدن چندین بار اعتصاب غذا بکنن به دلیل اینکه از ابتدایی ترین امکاناتی هم که یک زندانی باید داخل یک زندان داشته باشه محروم هستن و حتی به دلیل وضعیت جسمی بدی که دارن متاسفانه امکانات پزشکی خوبی هم در اختیارشون قرار نمیگیره و اگر یک موقع هم به مرکز درمانی منتقل بشن اینها رو میانه درمانشون برمیگردونن به زندان.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.